بحث علامه طباطبایی اشاره برای رسیدن به حکم همون راه فطری رسیدن به علم رو قرار میده.
رسیدن به علم نه، رسیدن به واقعیات اعتباری. بله، واقعیات اعتباری.
الان این سه مرحله رو فرمودید، بعد فرمودید که ما اگر اینجا رو قبول اصل بحث قرار بدیم به زنگاهه، چطوری اثبات کنیم؟ یعنی از اینجا چطوری مطلبه؟
بله بله، این نکته خوبیه. بله، ببینید تو تقریری که فوق اصولیون دارن، قطع رو به اون معنای خاص میگیرن و بعد میان 90% و بیشتر، 95-97% رو میگن از این راه امکان نداره و از طریق زنون باید پیش بریم، و میان اینجا میگن که قطع اینجا طریقیه و امارات جاش میشینه. من عرضم اینه که میگن یه جایی هم قطع موضوعی شده، موضوعی طریقی، که باز اونجا امارات هم میشینه. میگم اینها اگه بخوان فرق قطع موضوعی طریقی رو با قطع طریقی محض رو بیان کنن، نمیتونن بیان کنن، تقریری ندارن. اگه بخوایم واقعا بگیم تو فقه این سه تا وجود داره، یعنی یه جاهایی شارع قطع واقعا طریقیه، یه جاهایی موضوعی طریقیه، یه جاهایی موضوعی وصفیه. اگه واقعا بپذیم که در فقه این مثالایی که شیخ هم میاره دادم اینه که هست اینطوریه، واقعا یه جایی حکمو میگه اصلا به قطع نگاه نمیکنه، یه جاهایی حکمو میگه قطعو میاره و راه رو هم دخل و تصرف قطعو عوض نمیکنه، در راه قطع یک اضافاتی میکنه، مثلا میگه از فلان شخص باید باشه، از فلان راه باید باشه، مثلا خب در فلان درجه باید باشه. در عین حال فقها میان اینجاها امارات رو، اصول رو هم جایگزین قرار میدن. یه جاهایی هم فقها میگن که آقا شارع اومده در قطع دخل تصرف ایجاد کرده و به همون هم منحصر کرده و گفته که دیگه اماره نمیتونه جایگزینش باشه. من عرضم اینه که اولا اونجایی هم که اون سومی هم که میگه قطع خاص، اونجا هم باز واقعا اینا وقتی میگن قطع یعنی همون راه مشخص علمی که مشخص کرده، نه اینکه اون قطع معنای خاص مثلا 100% که اول بحث کردن. اونجا هم که میرم مثالاشو میبینیم که بله، مثلا گفته که 4 تا عادل باید اینجا مثلا شهادت بدن، مثلا به زنا، دیگه نمیتونید بیاید مثلا بشه 3 تا، جایگزین نداره. ما تو این مثال های فقهی نمیتونیم به یه جایی مثلا برسیم که اینا مثالی بیارن که شارع اونجا در قطع به معنای خاصی که خودشون میگن گفته و از اون نخواسته تنزل کنه. این حالا مطلب جدیدی که به ذهنم رسید. برفرض که اونجا هم اینو بگن، در این قسم موضوعی طریقی که میگن به قطع، یک نگفته که قطع خاص، بلکه همون قطعی که ما گفتیم رو بهش یه خصوصیت داده، مثلا گفته آقا همین زن اطمینان آوری که ما ازش تفسیر کردیم حاصل میکنید باید مثلا از فلان طریق باشه. خب حالا این اسمش میگن که قطع، مراد شارع قطع، منتها میگه از این راه، که باز میگیم همین راههایی که شما مشخص میکنید، این راهها راههای حصول قطع به معنای 100% نیست، باز همون راههای حصول اطمینان خاصه. اطمینان خاص رو میگه باید به این درجهش من میخوام. خب ولی میگید که جایگزینش میشه امارات دیگه هم که درجات پایین تره جانشین بشه. میگیم آقایون فقها اگر میگید که این 3 مرتبه هست، فرق این دوم اولی چیه؟ اگر بخواید فرقش رو بگید، مجبوری که در قسم اول بگید که شارع عقلا رو در رسیدن به حکم خودش دستش رو باز گذاشته به این که به اون درجه بالاتر متمسک بشه یا به درجات پایین تری که حداقل رو دارد. خب این یعنی همون تأیید معنای قطع عقلایی که همون اطمینان هست که درجاتی دارد و الا اگر پافشاری کنید برای همون معنای قطع خاص و گفتید که شارم اونو گفته، خب و همه جا هم قطع طریقه به اون معناست، چرا باید جایگزین بکنه در 95% اون اطمینان رو که قطع نیست؟ اصلا چرا باید به اون راضی باشه وقتی خود شما میگید که اینا قطع طریقیه؟ چرا باید جایگزین بکنه که بعد بیاییم بگیم که یه جاهایی جایگزین کرده، اینجا هم جایگزین؟ اگه دوتاش هم جایگزین، پس از اول بگید کلن قطعها قطعهای موضوعی طریقی هست، هر همه جا جایگزینی هست. خلاصه که به نظرم میرسه که میشه مثلا، هرچند نه به صورت خیلی روشن، میشه از این بزنگاه به اون تفسیر خاصی که علامه طباطبایی میگه رسید. بله. آقا رضا. جا نیفتاد.
یعنی اونا که میگن قطع رو یه تعریف خاصی که خودشون دارن، خب بعد میان میگن که ما تو این دو مرحله دوم و سوم از این قطع اشاره میتونه تنزل بکنه. خب مثلا قطع طریقی موضوعی اشاره میگه اگه قطع امکان نداره امارات رو جایگزین قطع میکنه. خب
بله، در مرحله اول هم میگه جایگزین، نه در مرحله اول و دوم جایگزین میکنه، در مرحله سوم قطع موضوع وصفی جایگزین نمیکنه. درسته؟
نه.
حالا من سوالم اینه که اول و دوم چه فرقی دارن؟
اولویت رو گفته، اولویت رو گفته، ولی تو قطع طریقی اولویت رو مطرح میکرده، اصلا کلن دیگه قطع براش انگار مهم نیست باشه یا نباشه.
نه بگید ببینید، اونا این تعبیر ما هست، ما اینطوری میگیم، اولا قطع یک معنای دیگه میکنیم، میگیم اطمینان، اطمینان عقلایی، بعد میگیم این اطمینان عقلایی تشکیک پذیره، خب میتونه مثلا از درجه مثلا 90 که ما همون 90 و 100 حساب میکنیم دیگه، چون یه بحث قطع 100 درصدی مثلا شده، ما اینو 90 میگیم، میشه از درجه 100 بیاد تا مثلا 80 70، عرف از 70 تا 100 رو اطمینان حساب میکنه، منتها به تناسب اشخاص و موضوعهای مختلف در هر جایی به یک اطمینان خاصی، مرتبه خاصی اطمینان اکتفا میکنن. مثلا فرض کنید که یک کسی که عالم دینی هست در یک موضوع مثلا مشخصی که کاملا برای یک عالم دینی مشخصا روشنه، بگه آقا من اصلا نمیدونستم که شراب حرامه، خب اینجا از این نمیپذیرن. ولی یه کسی که مثلا توی محله ارمنی نشین مثلا مسلمان اونجا بزرگ شده، چش میشه باز کرد دیگه، مثلا همسایه ها مهمونا فلان همه مثلا شراب میخورن، شاید از اون پذیرفته بشه. خب اطمینانی که از اون ما انتظار داریم مثلا درجه همون 60-70ش کافی باشه. خلاصه یه وقت هست که ما اون طریق رو خب دقیقا همون اطمینانی میدونیم که بالاخره تشکیک پذیره، ما اینطوری حساب میکنیم، و بعد میتونیم بگیم که اگر هیچ اعلامی نکرده، نگفت، نمیگیم طریق براش مهم نیست، قطع براش مهم نیست، میگیم همون کاشفیت طریق عقلایی، قطع و اطمینان عقلایی برای شارع معتبر است. خب با همه بندوبیل هایی که داره، با همه شرایط و مقتضیاتی که داره، با همه تغییر و تحول هایی که اونجا ممکنه اتفاق بیفته، یعنی همچنان که عقلا به تناسب حکم موضوع، به تناسب افراد، به تناسب زمانها مکانها، درسته، برای این اطمینان یک درجه خاصی مشخص کردن، شارع هم بر همون چیزایی که عرف در همون موضوعات مشخص میکنه اتکیه میکنه. واسه همین نگیم که طریقت اینجا براش معتبر نیست، مهم نیست، نه، بلکه مهمتر از برعکس، همون قطع عقلایی، البته با تفسیری که ما عرض کردیم فعلا، تو تفسیر شیخ هم همینه، با همون قطع عقلایی معتبر هست، اقلا قطع هر چی میدونن به اون چی اشاره اکتفا می تکیه میکنه. یه جاهایی هر قانونگذاری مثل شارع میتونه بیاد برخی از اون مراتب رو مشخص کنه که این مشخص کردن یه جاهایی میتونه به شکل اولویت باشه، خب یه جاهایی میتونه به شکل انحصار باشه. خب حالا وقتی ما این قطع رو میاریم همون اطمینان و اقلایی خودمون فرض میکنیم و براش مراتبی رو به تناسب موضوعات و ازمان و امکنه و اشخاص قائل میشیم، درسته؟ میتونیم این اولویت ندادن و اولویت دادن رو بفهمیم و اون انحصار رو هم به خوبی بفهمیم. ولی وقتی که اینطوری نفهمیدیم، یک درجه قطع خشک 100% لحاظ کردیم، بعد همه اون بقیه رو به حکم شارع خواستیم جایگزین اون بکنیم، اون وقت میپرسیم که اگر شارع قراره اون 99% رو 95% رو که اماراتن و یک شیوه غیر قبول شارع اصالتن اونو میخواد جایگزین این قطع اصلی خودش بکنه، اگه کرده، خب در همه موارد بگید که بالاخره شارع در همین اون موارد 95% شارع اینا رو جایگزین کرده، پس چرا میاد یه تقسیمی رو از فقها از فتاوای فقهی بیرون میکشید که در اونجا معیار جدا شدن این تقسیمات جایگزینیه، جایگزینی که اساساً خب غیر از اون 3-4% پایه همه موارده. شما این پایه رو آوردید تفکیک همین مقسم قرار دادید، تقسیم این 95% قرار دادید، این برای ما قابل فهم نیست. و از اینجا میگیم که چون در فقه که یک سیر طبیعی فقها بوده و اصول یه عکس برداری از اونه دیگه، میگیم این عکس برداری شما اشتباه بوده آی اصولیون، فقهی که شما دارید توش این سه تا مرتبه هست و این وجود این سه مرتبه وقتی میتونه خوب تحلیل بشه که ما قطع به اون معنا رو بذاریم کنار و بیاییم روی اطمینانی که به تناسب موضوعات عرفی هم واقعا تشکیک پذیره و هم اقلا و هم شارع به عنوان یکی از اقلا میتونه برای این مراتب اطمینان یا اولویتی اصلا نذاره یا اولویت بذاره یا انحصار قائل بشه. یعنی این رو ما میتونیم بفهمیم و فقه هم همین کار رو کرده، شما در فقه همین کار رو عمل کردید، منتها چون یه تفسیری غلطی ازش برداشتید، گفتید قطع و زن کلن هیچ، اون وقت عملا وقتی با فقه مثل شیخ انصاری پیش رفته، میگم این مثال های فقهیش خیلی خوبه، مثال ها درست بوده، تقسیم بندی ها درست است، هرچند با اون بیان اولی و حاکم بر اینجا سازگاری نداره.
بله. حضور الان خود شیخ انصاری از این مثال ها میفهمیم که نظرش بر این اطمینان و قلاییه، یا ایشون هم مثل سوریون
همون تعریف رو؟ بله، نسبت که نمیشه داد، چون خودش میگه قطع و، اما ببینید خود شیخ هم که قطع رو تعریف نکرده که منظورش چیه. مثلا همون چیزی که مثلا علامه صراحت هم میگه که قطع معنای خاصی در علوم حقیقی داره، در علوم اعتباری یک معنای دیگه هست، این تفکیک ها در کلام شیخ که نبوده ما بگیم آقا ایشون دقیقا میگه نه من همون قطعی که شما میگید نیست اونو میگم. خب عرض کردم اون جلسات اول که ما میتونیم بگیم آقا اصلا تقریر بیان شیخ همینه. خب هرچند یک عبارت های از شیخ هم هست که خلاف این رو نشون میده، اینم قبول داریم، مثل بحثی که در اصالت الوجود مثلا میگن آقا ابن سینا اصالت الماهویه، یه عده‌ای که بعدن اومدن توجه دادن گفتن آقا اصلا بحثی از اصالت وجود و ماهیت در اون زمان اصلا مطرح نبوده، سوالش مطرح نشده که بگیم آقا شیخ مثلا ابن سینا در پاسخ به اون سوال گفته من اصالت الماهویم، یا برعکس مثلا شیخ اشراق رو مثلا اصالت الماهوی بدانن این رو اصالت وجودی بدانن، برعکس گفتن، میگن نه هیچ کدوم از اینها رو نمیشه، هر چند کلماتی دارن که میتونه مبنای اصالت وجود باشه یا اصالت ماهوی باشه. اینجا هم یک مرحله جدیدی از تکون اصوله در مقابل یک بحثای بسیار پیچیده و البته مثلا غیر فنی از اخباریون که شبهات عجیب غریبی داشتن. اونها مثلا میان میگن اصلا قطع از کتاب حجت، فقط حجت هرچی عقل میفهمه کلا بذارید کنار. خب در مقابل اون وقتی میاد میگه قطع ما قابل جعل شارع نیست فلان، حتما میخواد اون فضا رو خراب کنه. اصلا ناظر به این بحثا که بعدش علامه گفته نیست، ولی بعدیا کم 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 اون که در اصول، اصولی که بعد از شیخ نوشته شده، واقعا اینها رسیدن به این که قطع به معنای خاصی رو که در علوم حقیقی هست مد نظر قرار دادن، نسبت به اونها این حرفا رو میشه زد که اینا منظورشون اینه و دقیقا مثلا اگه مثالم میارن این قصدشون نیست اون معنای خاصی که ما میگیم. ولی نسبت به شیخ شاید بشه مثلا شواهدی بر این مطلب رو پیدا کرد، در این حالی که شواهدی بر خلافش هم وجود داره. علتش هم اینه که اصلا این بحثا بالاصاله اونجا مطرح نبوده. خواهش میکنم، التماس دعا. بله؟
تعریفی که اصولی دین است قطع میکنن یک مفهوم متواتیه دیگه، دیگه تشکیک پذیر نیست. بعد میام تو عمل وقتی فکر رو میخوام کار بردیم بکنیم دیگه میمونه، منظور میشم که این قطع رو دیگه مثلا بگیم یه چیزی باید جایگزین این بشه.
احسن، بله، این نکته اصلی مطلبه که اینا چون اون متواتر میدونن تشکیک پذیر نمیدونن، دیگه جایگزینی رو هم جایگزینی قراردادی حساب میکنن. مخصوصا تو قطع طریقی اینا هیچ توجیهی برای این جایگزینی غیر از تعبد ندارن، فقط تعبده و نمیتونه بر اون سیستم و قلای ما منطبق باشه. اما اونچنان که من درس کردم دیگه سیستم اوغلای همینطوریه که متناسب با موضوعات و احکام، متناسب با افراد، حتی ازمنه و امکنه. خب میگه شما در مثلا ماه رمضانید یا مثلا شما در حرم هستید، کعبه هستید، اونجاها یک توجه و یک مثلا فضایی هست که مثلا از شما یک اطمینان رو میپذیریم، پایین تر قبول نداریم. یه جاهایی مثلا شرایط جنگ مثلا استرار، اونجا یک اطمینان های پایین دست رو از شما قبول میکنیم. یعنی خود عقلا این رو دارند و اگر با این سیستم عقلایی که مشکک میدونه و اطمینان های عرفی رو مد نظر قرار میده پیش بریم، اونجا اصلا این جایگزینی ناخودآگاه هست، اصلا جایگزینی نیست، هر کدوم در جای خودش هستن. برای موضوع الف اطمینان درجه مثلا 80 میخوان، برای موضوع به اطمینان درجه 75 میخوان، برای موضوع الف از شخص الف در مکان الف اینو میخوان. اینا همش تو عرف هست. شارع هم اگر فقیه هم بتونه به همه اینها رو از روایات و احکام میتونه استنباط کنه، یه جایی هم جعل کنه، یعنی از این اصول کلی که روایات آیات ما دادن بگه اصلا نه باید همینطوری عمل کنیم. مثلا در بحث فقه جزا بیاد مورد به مورد نسبت به افراد طبقه خاص و موضوعات خاص، مکانهای خاص، احکام مجازات خاصی رو مثلا جعل کنه. مطلق نگه آقا همه در همه شرایط اینطوری مثلا اگه این کار کرده مجازات بشن. مثلا میخوام بگم که هم در فقه مواردی هست، هم میتونه اینها و این فهم پایه این جور حکمرانی قرار بگیره. ما اصلا اینطوری قوانین رو، قوانینی که دسته حاکم اسلامی هست رو جعل میکنه. خلاصه با این بیان میشه این جایگزینی رو از اون تعبد صرف در آورد و گفت که اصلا این جزء همون سیستم عقلایی هست، این جایگزینی نیست، هر کدوم جای خودشه. اما طبق اونی که اینا میگن واقعا این جایگزینی مخصوصا فرقش با اون طریق، موضوع طریقی با طریق صرف، واقعا هیچ بنده هیچ بیانی ندارم، مگر اینکه شما فکر کنید ببینید که مثلا با اون بیان شیخ میشه فرقی رو که میگم بر فهم عقلا تطبیق بشه، ولی فرق خودشون میگن، میگن آقا اونجا نمیگن، البته توضیح هم نمیدن، میگن آقا اونجا هم جایگزین هست، اینجا هم جایگزین هست، فقط اینجا اسمش اومده، اونجا اسمش نیومده. شما پیدا کنید بر تقریر، بر پایه تقریر کسانی که همونطوری که از شیخ مشهور شده دارن بیان میکنن و فرق قطع موضوع طریقی صرف و موضوع طریقی رو برای من بیارید که قابل تقریر باشستم. نگه اینکه هیچی نمیگن، میگن من الان سراغ ندارم، توضیحی ندارن، حالا توضیحش رو بدن ببینیم قابل پذیرش هست، توضیحی ندارن. بین موضوعی طریقی و موضوعی وصفی چرا میذارن؟ اونجا میگن که اونجا هم توضیحاتشون دست و پا شکسته است. شما بگردید ببینید آقا چی گفتن، مقالاتی که نوشته شده. از اینجا میشه، میخوام بگم که از این مفرقها میشه به اون تقریر اصلی راه یافت. همه بحث ما با شما تو همین زمینه بود دیگه. بفرمایید آقای خانم.
خواهش
میکنم.
این دو بیان، دو تا بیان هست، اون فایده شو تو کاربردی کردن این استنباط احکام برای ما چی میشه؟ یعنی اگه ما قطع به این بیان بگیریم، قطع به این بیان مشکک بگیریم، دو بیان فایده استنباطیش چی میشه؟ یعنی ما اصولا میخونیم برای استنباط دیگه. حالا اگر مبنامون این بیان اصولیون باشه یا مبنامون بیان دوم که فرمودید باشه، فایده شون چی میشه؟
خب شما پاسخ بدید، ما انتظار داریم اینجا شما بگید که فایدهش چیه. یه کمی همین چیزی که الان یاد گرفتید رو ببینید که چه فرقی میکنه در مسیر استنباط، چقدر تأثیر داره. کم نه بگید، همین الان بگید. بله دیگه میرسن به انسداد دیگه. الان مثلا میگن آقای شبیری هم از معاصرین قائل به یک نوعی از انسداده، انسداد در ادله. خب انسدادیون بودن دیگه تو تاریخ فقه. ما برخی داشتیم که میگن ما باب علم بسته هست و دیگه باید به مطلق ظن رو ما حجت بدونیم. اون موارد ظن معتبر هم اکتفا نمی کنه، خیلی کمه. مجبوریم که بگیم همه ظنون حجتن. خب و این یه دعوایی شده دیگه. ما متاسفانه تو رسائل اون بحث انسداد رو نمی رسیم، نمی خونیم. حالا خود منم خیلی با ادلش آشنایی ندارم چون نخوندیم. یه مقدار البته تو کفایه دانشگاه خوندیم ولی مفصل نه، وارد نشدیم. حالا منظورم اینه که مسیر کاملا عوض میشه. واقعا شما اگر بر همین پایه سیستم عقلای خودتون راه فهم احکام رو بگید پایه همینه، منتها تفسیرهایی رو شارع میتونه بزنه، چون عقلا هم تفسیره میزنن بر اساس اون اولویات ها و مصلحت های خودشون تفسیره میزنن، شارع هم در جزئیات تفسیره میزنه. مثلا دیروز بحث بود اون جلسه قبلی که ما گفتیم آقا مثلا میگه که شما اگر یه مجتهدی میخوایی احکام من رو بشناسی باید اون مجتهد عادل باشه. خب این عدالت، آقای مزاحی مثلا میپرسید که این عدالت معنیش این نیست که پس کلن این راه رو، چون عدالت خیلی مهمه دیگه در فهم، پس عقلا کسن عدالت رو ندارن. معلومه که از بیخ داره عوض میکنه، شارع به اون راه عقلایی پایه رو قرار نداده، بلکه داره از بیخ یک راه جدیدی که عمل به احکام شرعی، عدالت یعنی همین دیگه، واجبات محرمات مثلا ملتزم باشه. عرض کردم گفتم که شما مفهوم عدالت رو میتونید عقلایی هم ببینید. عقلا هم در سیستم خودشون یه جاهایی میگن آقا مثلا به حرف کسی که به حقوق دیگران در جامعه مثلا تعرض میکنه، ما اون رو به عنوان شاهد در مسائل قضایی قبول نمیکنیم. خب میگه خود شما هیچ حقی رو ملتزم نیستی، ما از کجا بدونیم که مثلا شما راست، یا مثلا سابقه کیفری داشته باشه، به اون دیگه اعتنا نمیکنن که. خب این اوغلا هست دیگه، الان تو همه کشورها مثلا کسی رو میخوان رئیس جمهور بشه، یه نه شما سابقه کیفری مثلا قد داری دیگه نمیتونید، چون شما کسی نیستید که بتونید تو این جایگاه. پس معلومه که این نوع تفسیرها هم خب البته با تفاوت‌های جزئی دیگه، اینکه هر کسی، هر قانونگذاری، هر اوغلایی یک مصلحت‌هایی رو، اما در اصل اینکه عدالت رو شرط بدونن همه هستن، هم شاره هم همینطوری. میخوام اینو بگم که اگر پایه رو این قرار دادیم که شاره هم در همون مسیر اوغلایی داره تعامل میکنه، دیگه ما باید دلیلی بیاریم برای اینکه این دلیل به درد نمیخورد، شاره میخواد بذاره کنار. اونم فقط در جاهایی که شاره مثلا به قول شیخ که من کمک کردی قطع موضوعی بکنه، بگه آقا ببینید اولویت اینه، یعنی اولویت ها رو یا مشخص کنه یا انحصار رو مشخص کنه. در غیر اونها میگیم آقا همین اطمینان و قلایی منتها، بله ما هم نسبت به موضوعات متوجهیم که تفاوتی هست، این تفاوت ها رو درک میکنیم، در هر کدوم به یک درجه ای اکتفا میکنیم، که متاسفانه این بحث کمتر تو فقه مطرح شده تو اصول. و چرا اینو میگیم؟ چون میبینیم خود شاره در برخی از اینها مثل اوغلا اولویت قرار داده و در برخی از اینها انحصار. معلومه که در اونجایی هم که نگفته، اون اولویت ها به تشخیص خود عرف وجود دارن، باید اونها رو ما مشخص بکنیم، نکردیم. بگیم آقا مثلا در اموال یا در موارد استرار، در زمانهای شریف، مکانهای شریف، اینها رو مثلا تو فقه هم هست، بگیم یک نحوه اطمینان خاصی ما داشته باشیم. حالا منظور اینه که کاملا مسیر اجتهاد سهل میشه و از این سنگلاخهایی که وجود داره و کلن زنون رو گذاشتن کنار، بعد به سختی زنون رو آوردن وسط با چه مشکلاتی دیگه. آخرش هم هر کدومم که آوردن آی خانی، هر کدومم که تونستن بیرن با سیلی اوغلا آوردن، یعنی همین ظهورات، حجیت خبر واحد، بعد حجیت شعره، همه اکثرا با سیلی اوغلا اومده. خب اگه سیلی اوغلا هست پایین، و سیلی اوغلا یک حرف رساتر و بلندتری داره، اونو چرا گوش نمیدیم ما؟
بازا این سیلی اوغلا که میگیم منظورمون
همون دیگه بله. ما تقریبا اینجا سعی داریم که تعبیر فطرت رو نیاریم، خب چون برای عموم اوغلا خیلی کلمه، چون تعریف خاصی داره دیگه، خب اشکال نداره در یه فضا، ولی الان میگیم ما همین روش و تعبیر نظام معرفتی حاکم بر اوغلا. آقا اوغلا از چه راهی به مرادات خودشون، بین خودشون و قانون گذار، مخصوصا قانون گذاران خودشون میرسن، ما هم از همون راه برسیم دیگه. اگر شاره راه جدیدی داشت میگفت دیگه، جدا میکرد.
و به نظر من بعضی از مسائل هم که مثلا به خصوص تو فکر حکومتی، حالا اونطور که باید، حالا فکر اسلام که پاسخگو هست، ما نتونستیم این چیزا رو استنباط کنیم، شاید ریشش همینه که موندیم تو بعضی جاها، چون دیگه از اون سیره اوغلایی دست کشیدیم که نتونستیم تو بعضی جاها راه ها رو ارائه بدیم.
بله دیگه، از همون وقتی از شما از اون مادر اصلی خودت جدا میشی، یه مجبوری که به بیگانه پناه ببری و همیشه به سرت بزنن، سخته دیگه واقعا. نمیدونم، البته این حرفا، چون این بزرگان، میگم خود شیخ انصاری هم که صراحتا این حرفا رو نفرموده، ولی کم کم مسیر فقه، مخصوصا تو مسیر فقه فردی که پیش رفته و با یک مباحث فلسفی، یعنی ریشه های این بحث باید بررسی بشه، مخلوط شدن مباحث عقلی و فلسفی در این علم باعث شده که علامه میگن احکام علوم حقیقی در علوم اعتباری متاسفانه اشراب شده و به هم زده، سیستم فکری ما رو در اصول این مقدار مختل کرده. در اون همون کتاب حاشیه کفایه علامه دارن، اون اوائلش این مطلب رو میارن، میگن بیشتر اشکالاتی که در اصول وجود داره به خاطر اختلاط احکام علوم حقیقی با علوم اعتباریه. یکیش همینه که اصلا قطع به اون معنی که شما میگید در علوم اعتباری اصلا ممکن نیست، یک مورد هم شما سراغ نخواهید داشت، ندارید و نخواهید داشت، و هرچی هست همون چیزی که شما زن میگید که عرف و عقلا به اون علم میگن، زن نمیگن. حالا خیلی انشالله خواهش میکنم، التماس دعا داریم. خدا حافظ. من
سلام.